هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه سوم شهریور 1400 خورشیدی رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم در یک مجله خبری و تحلیلی در روزی که به هر حال همچنان کرونا حرف اول و آخر ایرانه و در رأس خبرها قرار داره، در عین حالی که به هر حال صحبت از تولید واکسن داخلی هست و واکسن کمابیش کند و به هر حال با میشه گفت یه مقداری تعلق خاطری که به هر حال سازندگان واکسن داخلی به این واکسن دارند و درباره‌اش صحبت میکنن پیش میره و هفت برابر بودن آمار واقعی مرگ و میر کرونا، چیزی که تیتر امروز روزنامه جوان بود. اما پیش از این که بخوایم ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با آنچه که برای شما گرد آوردیم، اجازه بدید که تازه این خبرها رو بشنویم. از رضا جمالی به سمت شما برمیگردیم و ادامه میدیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 665 نفر اعلام کرد. بنابر این آمار نزدیک به 40,000 نفر دیگر هم در ایران طی این مدت که به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی کارشناسان نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست و آمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در آخرین مورد روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران آمار واقعی را تا 7 برابر بیشتر از آمارهای رسمی عنوان کرده است. وزارت بهداشت ایران می گوید از ابتدای همه‌گیری کرونا در ایران تا کنون بیش از 104,000 نفر کشته و نزدیک به 4,800,000 نفر هم مبتلا شدند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران میگوید که اگر جمهوری اسلامی با موضعی تندتر به مذاکرات احیای برجام برگردد، پر کردن فاصله ها سخت خواهد بود. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اگر پیشرفت های ایران چنان باشد که بازگشت به برجام غیر ممکن شود، آمریکا باید راه های دیگری را بررسی کند.
ما اگر ایران فکر میکنه که میتونه برنامه هسته‌ایش رو پیشرفت بده و آمریکا رو متقاعد به قبول شرایطی میکنه که نپذیرفته، یک اشتباه محاسبه اساسی است. ما این داستان رو پیشتر هم دیدیم. ما رو به سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردونه، سناریویی که برای هیچ طرفی مطلوب نیست. اما اگر این مسیری است که ایران میخواهد بروند، ما باید آماده این وضعیت باشیم.
ایران در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در خودداری از انجام تعهداتش در برجام انجام داده است. دولت ابراهیم رئیسی میگوید میخواهد درباره احیای برجام مذاکره کند، اما بنابر برخی اظهارات تهران تمایل دارد چارچوب تازه‌ای برای این مذاکرات تعریف کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار ویدیوهای دوربین‌های هک شده زندان اوین گفت که کمیسیون اصل 90 قرار است در این باره تحقیق کند.
کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستانی کل این موضوع مربوطه به اوین رو انشالله دنبال میکنن که اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
در روزهای اخیر یک گروه هکری به نام عدالت علی از نفوذ به دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. این ویدیوها که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی بدرفتاری با زندانیان و آزار آنهاست. انتشار این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. از جمله رئیس سازمان زندان‌های ایران از آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده بود عذرخواهی کرد. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با تأکید بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشتگاه های ایران آورده که عذرخواهی مختصر و وعده های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. و خبر آخر این که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارزیابی های این کشور نشان میدهد پهپادی که به کشتی مرسر استریت حمله کرد از خاک ایران و با تایید دستگاه رهبری جمهوری اسلامی پرواز کرده بود. آقای گانتس با بیان این خبر در جمع دیپلمات‌های خارجی مقیم اسرائیل گفت که این کشور در صورت نیاز به تنهایی برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام خواهد کرد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال پرواز این پهپاد از خاک یمن و توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران بود.
سپاسگزارم از رضا که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. رضا جمالی همراه ما بود. من داشتم فکر می‌کردم که کدوم واژه رو می‌خواستم بگم در ابتدای مجله، یادم اومد واژه‌ای که می‌خواستم به کار ببرم تعلل بود در خصوص وضعیت واکسیناسیون. این مجله دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی و با هم ورق می‌زنیم صفحه اولش رو. نگاهی خواهیم کرد به انتشار ویدیوهایی که از دوربین‌های مداربسته زندان اوین انجام شد. برای اولین بار در رادیو فردا منتشر شد این تصاویر و خبرش و اکنون عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشری خواستار بازرسی مستقل از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شده. گفتگویی رو خواهیم داشت با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل. اولین سفر دیپلماتیک نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به واشنگتن برای دیدار با جو بایدن. مسئله ایران و برنامه هسته‌ای و احیای احتمالی برجام روی میز این گفتگوها. نظر فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل رو خواهید شنید. و اما رکورد زنی های کرونایی همچنان ادامه دارد در تیر و مرداد. کرونایی ها آماری معادل 32% کل بیماران را به خود اختصاص دادند. آخرین های کرونا از کیانوش فرید. سری هم خواهیم زد به افغانستان که این روزها با بسیاری از بحران‌ها دست به گریبان است. از جمله این بحران‌ها باید اشاره کنیم که بحران غذا هم به این فهرست اضافه شده است. گزارش پروانه وحید منش رو خواهید شنید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. در این شامگاه چهارشنبه هر جا هستید سلامت باشید، به دور از کرونا. و اکنون آماده شنیدن گزارش هایی که برای شما تدارک دیدیم. اجازه بدید که بریم یک راست به ایران، یک بار دیگه نگاهی بکنیم به اتفاقی که افتاد. اون هم انتشار ویدیوهایی بود از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران که بسیار خبرساز شد. همونطوری که پیشتر هم من یه اشاره‌ای بهش کردم، 31 مرداد ماه بود که اولین بار این ویدیوها توسط رادیو فردا منتشر شد. گروه هکری عدالت علی که این ویدیوها رو منتشر کرد و بیرون داد، وعده داده که تصاویر و اسناد بیشتری رو هم در جریان هک بهش دسترسی پیدا کرده که اونها رو هم منتشر خواهد کرد. اما در این میون سازمان عفو بین الملل هم یک واکنشی رو نشون داده. هب مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، تاکید کرده بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و گفته که عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست. گفتگویی را داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد امور ایران در عفو بین‌الملل در لندن.
همونطور که اشاره کردیم، این ویدیوها یک تصویر نادر از بیرحمی که مرتباً علیه زندانیان در زندانهای ایران صورت میگیره رو به ما میده. اما متاسفانه واقعیت تلخ اینه که آزارهایی که در این ویدیوها ما میبینیم تنها نوک کوه یخ آنچه هست که عفو بین‌الملل اپیدمی شکنجه در ایران نامیده. این سازمان حقوق بشری به همراه سایر نهادهای حقوق بشری سال هاست که انواع شکنجه های هولناک فیزیکی و روانی علیه بازداشتگان را مستند کردند. شکنجه هایی که در سالهای اخیر شامل شلاق زدن، شوک الکتریکی، اعدام های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آویزان کردن، آزار جنسی، تزریق اجباری مواد شیمیایی و دارو و محرومیت عمدی از مراقبت های پزشکی بوده. و پشت میله های زندان ها هزاران مرد، زن و کودک طی دهه های گذشته تحت شکنجه قرار گرفتند. و فراموش نکنیم که ما در این ویدیوها بخش بندهای عمومی زندان اوین رو میبینیم و آنچه در بازداشتگاه های مخفی که توسط وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره میشه به مراتب فجیع تره و دلیل این گسترده بودن و سازمان یافته بودن شکنجه در ایران هم اینه که ما یک قوه قضاییه مستقل نداریم که به شکایات شکنجه به طور منصفانه و مستقل رسیدگی بکنه و عاملان و آمران این جرایم بین‌المللی رو پاسخگو نگه داره.
خانم برینی، بذارین به این مسئله هم بپردازیم. شاید برای شنونده هامون جالب باشه بدونن وقتی ما صحبت میکنیم از سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها که خانم مرعیف مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا هم در عفو بین‌الملل در سازمان شما بهش اشاره میکنه، منظورمون از سیستماتیک بودن چیه؟ یعنی چه اتفاقی میفته و چه جریانی موجب میشه که ما این واژه رو استفاده بکنیم به طور مشخص؟
سیستماتیک بودن شاخص‌های مختلف داره. تکرار یک پدیده به شکل مشابه در نقاط مختلف کشور میتونه نشون بده که این یک پدیده استثنایی و موردی نیست که توسط یک یا چند مأمور صورت گرفته باشه، بلکه یک اراده بالاتر و بر اساس تصمیم مقاماتی که باعث میشه این شکنجه اعمال بشه. اینکه به طور مکرر به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه توسط دستگاه قضایی هم استناد میشه، یک نشان دیگر از این داره که مقامات قضایی و دادستانی با استفاده از شکنجه موافق هستن و بنابراین اون رو به عنوان یکی از رویه‌های عملشون تبدیل کردن. عدم انجام تحقیقات مستقل در مورد شکایات شکنجه و دادن مسئولیت به کسانی که علیهشون شواهد و مدارک جدی و کافی وجود داره که مرتکب شکنجه شدن هم یک نشان دیگر داره که به طور نظام یافته سیستم قضایی داره همدستی میکنه با کسانی که مرتکب شکنجه میشن. شکنجه یکی از جدیترین جرایم بین‌المللیه و در ایران با وجود اینکه در قانون اساسی اعمال شکنجه ممنوع شده، ما در قوانین جزایی یک جرم مشخص تحت عنوان شکنجه نداریم. همون قوانین ناقصی هم که وجود داره برای رسیدگی به بدرفتاری های جسمانی با زندانیان یا اعمال فشار و اکراه برای کسب اعترافات اجرا نمیشه و ما مکررن میبینیم که احکام زندان طولانی و حتی احکام اعدام با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صورت میگیره. اگر قرار بود که مقامات ایرانی رویه خودشون رو تغییر بدن، یک سری تغییرات بسیار گسترده قانونی و ساختاری در ایران باید صورت میگرفت.
حالا اتفاقا این که اشاره کردید در بخشی از این بیانیه عنوان شده که عذرخواهی مختصر و وعده های کلی کافی نیست. به هر حال ما شاهد این بودیم که از روز گذشته صحبت های زیادی شده، از جمله که گفته شده دیگه قول داده میشه که این تکرار نشه. تا چه اندازه میشه اینها رو باور کرد و فکر میکنید که میشه برش صحه گذاشت؟ چون شما الان اشاره کردید به این که به هر حال این نیازمند یک تجدید نظر کلی هستش.
دقیقاً، متاسفانه مقامات ایرانی از جمله رئیس سازمان زندان‌های ایران ضمن عذرخواهی تلاش کردند که این رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی رو موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل نشان بدن، در حالی که شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی بیش از اون در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان یافته است که به عنوان کار چند مأمور خاطی تعریف بشه. اگر مقامات ایرانی میخوان که وعده هاشون درباره پاسخگویی تو خالی و پوچ به نظر نرسه، اولا باید قبل از هر چیز به ناظران بین المللی مستقل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه بدن که بدون اعلام قبلی مطابق با قوانین بین المللی و به صورت مستقل از زندان های ایران از جمله زندان اوین بازدید کنه. به علاوه با توجه به اینکه مقامات ایرانی همواره از انجام تحقیقات مستقل در مورد شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدام‌های فراقضایی و سایر جنایات بین‌المللی سرباز زدن، عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل رو هم مورد خطاب قرار داده و گفته که چون در ایران یک قوه قضاییه مستقل وجود نداره و ما با تکرار جنایت روبرو هستیم، این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری واحد مرتبط با جدیترین جرایم بین‌الملل صورت گرفته.
خانم بحرینی، چون وقتمون کمه، این رو هم من بگم که خب مقام‌های جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد در پاسخ به آنچه که اتفاق افتاده گفتند که این به نوعی دخالت در امور داخلی ایران ارزیابی میشه. برای این وضعیت اگر خیلی کوتاه در یک جمله بگید که چه میشود کرد؟
اعتراض به نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی وظیفه جامعه جهانیه و در هیچ کجای دنیا دخالت محسوب نمیشه. ایران جزء کنوانسیون میثاق حقوق مدنی و سیاسیه که مطابق اون اعمال شکنجه ممنوعه و همینطور دائما از ایران درخواست شده که به کنوانسیون منع شکنجه هم بپیونده. این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به موارد نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران رسیدگی کنه و وقتی سیستم داخلی یک کشور به طور دائم از رسیدگی به درد و رنج قربانیان و بازماندگان سر باز میزنه، شورای حقوق بشر سازوکارهای موثری رو برای پاسخگو کردن دنبال بکنه.
بله، شنیدید صحبت‌های رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در لندن رو در خصوص انتشار ویدیوهایی که از دوربین‌های مداربسته زندان اوین بود و همونطوری که پیشتر هم گفتم اولین بار این ویدیوها توسط رادیو فردا منتشر شد و عفو بین‌الملل هم به اون واکنش نشون داده. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، با شما همراه هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و میخواییم بریم به سفر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نگاهی بکنیم که روز سه‌شنبه آغاز شده. آقای بنت قراره که روز پنجشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه. در این دیدار مسئله ایران و موضوع احیای برجام که آقای بنت از مخالفان احیای برجام هست در دستور کار قرار داره و از طرفی آقای بنت گفته که با خودش یک طرح سازنده و راهبردی رو برده که روی میز بگذاره درباره ایران و به بحث بشینه با آقای بایدن، با در نظر گرفتن اینکه آقای بنت یکی از نگرانی‌هاش و درخواستاش اینه که فعالیت‌ها یا تحرکات منطقه‌ای به گفته اسرائیل مخرب جمهوری اسلامی هم در مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی باید گنجونده بشه. گفتگویی رو داشتم درباره این سفر و رهاوردش با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن.
دولتی که توی آمریکا الان سر کار هست در دموکرات ها، یه بخش زیادیشون خوشتن در امور خارجه در دولت آقای اوباما هم حضور داشتن و از اون تیم میان و اون زمان رابطه بین اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو با تیم آقای اوباما بسیار پرتنش بودش و از همون زمان هم یه شکاف ایجاد شد و این شکاف در طول زمان و با روی کار اومدن آقای ترامپ بیشتر و بیشتر شد بین دموکرات ها و اسرائیل و خب اون روندی که در دوره آقای نتانیاهو بودن تا حد این رو تسریع کرده، هم برای کار اومدن آقای ترامپ ادامه رابطه این دوتا با هم دیگه. الان آقای بنت به نظر میاد میخواد بیاد و تعدیل بکنه و تاکید کرده که رابطه اسرائیل با آمریکا فارغ از اینکه دموکرات باشن یا جمهوری خواه قرار باشه و به نظر میاد که بدون جنجال تر خواهد بود تا زمانی که آقای نتانیاهو سر کار بود.
از ولی به هر حال از یک طرفی در مورد ایران که نگاه بکنیم سیاست‌های آقای بنت چندان تفاوتی با آقای نتانیاهو نداره و وقتی میرسیم به مسئله ایران که ایشون حتی پیش از این سفر هم گفته بوده که مهمترین مسئله‌ای که روی میز خواهد گذاشت با آقای بایدن مسئله ایرانه، اونجا اختلافات به چه سمتی خواهد رفت؟ آیا امید این هست که مواضع دو کشور نزدیک بشه درباره مسئله ایران، به ویژه در مورد مسئله نقش منطقه‌ای ایران؟
درسته که در روش ممکنه کمی با هم تفاوت داشته باشن، ولی اگر نگاه بکنید دولت آقای بایدن در موضوع برجام یکی از موضوعات مهمی که اشاره کرده و به نظر میاد یکی از موضوعات مورد اختلاف هست که ایران هم حاضر نشد زیر بارش بره، همین مسئله منطقه‌ایه. یعنی برجام رو میخوان گره بزنن به دورهای بعدی مذاکرات که مسئله منطقه‌ای رو قرار بشه بررسی بکنن. در زمان آقای اوباما هم این نقشه و پلن وجود داشت ولی هیچ وقت روی کاغذ نیامد، ولی هدف همیشه همین بود که برجام یه قدم اول و اعتماد سازی باشه. بنابراین همه متوجه این هستند که مشکلات ایران فقط محدود به برجام نیست، در روشه که با هم ممکنه تفاوت داشته باشن و آقای بایدن از موقعی که سر کار اومده سعی کرده هم با همپیمانان منطقه‌ایش مشورت بکنه و هم این رو جدی‌تر پیش بکشه که مذاکرات برجام زمانی به نتیجه میرسه که مشکلات دیگه هم قرار باشه حل بشه و اون رو منوط بکنه برجام و برداشتن تحریم‌ها رو به ادامه مذاکرات و خب اینا زیر بارش نرفته. آقای بنت ممکنه با توجه به اینکه خب اسرائیل و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل توی سال‌های اخیر دیدیم که چقدر عمیق بوده در ایران، ممکنه با اطلاعات جدیدی بیاد واشنگتن، ممکنه اطلاعاتی بخواد در اختیار آقای بایدن قرار بده که شاید برای آقای بایدن نگران کننده باشه و باعث بشه که نگاهش و رویکردش نسبت به ایران کمی حتی محتاطانه‌تر از اینی که الان شاهدش هستیم باشه. بنابراین من فکر می‌کنم اگر از جنجال مطبوعاتی آقای بنت دوری بکنه، احتمال اینکه بتونه تأثیری بذاره در رویکرد دولت آقای بایدن نسبت به ایران هستش. ولی در نهایت هم نباید فراموش بکنیم که آقای بایدن مثل آقای اوباما نیست، به دلیل اینکه تجربه اون دولت و تجربه اون برجام رو داره که چطور با شکست مواجه شد وقتی که همپیمانان و حزب مخالف به هیچ عنوان قبول نداشتن این توافق. و بنابراین اگر بتونه راهی پیدا بکنه که یک توافق منطقه حتی میان مدت یا محدود رو ایجاد بکنه و بتونه ایران رو تحت فشار بذاره که سیاست های منطقه‌ایش رو تغییری ایجاد بکنه، احتمالاً میدونه که اون دستاوردش و میراثش در مورد پرونده هسته‌ای پایدارتر خواهد بود.
ولی به ظاهر این رو باید در نظر بگیریم دیگه، یه شرایط خاصی بر ایران حاکمه با توجه به اینکه دولت جدید به ظاهر اگر مواضع اطرافیان دولت و حتی افرادی که به عنوان نامزدهای احراز پست‌های وزارت هستن در نظر بگیریم، از وزیر خارجه تا دیگران رو، می‌بینیم که انعطاف پذیریش به ظاهر باید کمتر باشه، یعنی قدرت مانور دولت آمریکا هم کمتر خواهد بود در چنین شرایطی. به هر حال آیا فکر می‌کنید که آقای بنت در این مذاکرات در این نشست دست بالاتر رو داره نسبت به آقای بایدن؟
کسانی که الان در دولت دارن میان انعطاف پذیری نه تنها که ندارن، حالا اونی به کنار، اون توانایی و مهارت های دیپلماسی رو هم ندارن به دلیل تجربه هایی که ندارن و در عرصه بین الملل نبودن، روابط دیپلماتیکشون با کشورهای غربی محدود بوده و رویکردشون کلا متفاوت نسبت به مذاکرات. ولی در این حال هم میدونیم که تصمیم کلان در سیاست خارجی و اصولا همه مسائل جای دیگه گرفته میشه و دولت فقط مسئول اجراییه که خب اون مهارت اجرا کردن رو ممکنه نداشته باشه. بنابراین موضوع این نیستش که آقای بایدن چقدر بخواد که با ایران همکاری بکنه یا چقدر بخواد به ایران امتیاز بده. اصولا ایران باید بخواد که یه راه حلی پیدا بکنه و اگر نخواد در منطقه با همسایگان منطقه خودش، حالا میخواد عربستان باشه، میخواد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشه، اگر مشکلاتشون نتونه با اونا حل بکنه، قطعا فشار اسرائیل مثمر ثمرتر خواهد بود و مسلما دست اسرائیل توی مذاکرات بالاتر خواهد بود، چه با آقای بایدن چه با هر دولت دیگه، به خاطر اینکه ایران تنهاست. به خاطر همین من فکر می‌کنم یک اجماعی الان به وجود اومده که مشکلات منطقه ایران اگر حل نشه برجام باز پایدار نخواهد بود. به نظر نمیاد کسی حاضر باشه اون هزینه رو به غرب بده که بازگردن به برجامی که در چند سال آینده ممکنه دوباره منتفی بشه و برسیم سر جایی که هستیم، با توجه به اینکه ایران داره پیشرفت‌های هسته‌ای می‌کنه که برگشت پذیریش بسیار محدود میتونه باشه، چون به هر حال یک دانشی رو ایران داره به دست میاره که دیگه اون دانش رو نمیشه ازش گرفت و به علاوه در منطقه داره کماکان پیشروی میکنه و سیاست‌های منطقه‌ایش علارغم تحریم‌ها و علارغم فشار حداکثری تغییری نکرده. به خاطر همین به نظر میاد این سیاست ایران و این دولت ایران اتفاقا میتونه باعث بشه که اسرائیل و آمریکا با هم همسو بشن و حتی کشورهای اروپایی.
بله، نظر فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، که اعتقاد داشت روی کار اومدن دولت جدید یعنی دولت ابراهیم رئیسی میتونه همگرایی اسرائیل و آمریکا رو در پی داشته باشه با توجه به سفری که اولین سفر دیپلماتیک نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و دیداری که روز پنجشنبه با جو بایدن خواهد داشت و مسئله ایران رو روی میز خواهد گذاشت. بریم بشنویم چند پیام تلفنی از شما رو و برگردیم و ادامه بدیم با موضوع کرونا. در کنارتون خواهیم بود.
این فیلم ها رو که میبینم از تو زندان با خودم فکر میکنم که این از ایوینه، گوهردشت چی، عادل آباد، زندان های دیگه اونجا چه خبره، اونجا با مردم چی کار میکنن، چرا اینطوریه، حال هیچ کس خوب نیست، حال هیچ کس، دل آدم میگیره، قلب آدم میگیره.
خمینی در سال 57 گفته بود ما را به کمال انسانیت میرساند. با ممنوع کردن ورود واکسن کرونا توسط رهبر موقت، کشتار دیگری چون آبان 98 هر روز تکرار میشود. شکنجه و کشتار در زندان اوین، مهر ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی.
رئیس سازمان زندان‌ها در واکنش به پخش این ویدیوها از زندان اوین میاد از رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای عذرخواهی می‌کنه. این وسط زندانی های سیاسی کتک خوردن، شکنجه شدن، حقوقشون نقض شده، خانواده هاشون رنجیدن. ایشون میاد از آقای خامنه ای عذرخواهی میکنه و فکر میکنم به خاطر این عذرخواهی میکنه که این ویدیوها پخش شده و همه دیدن اینها رو، نه واسه چیز دیگه. از طرف دیگه مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌شرمی تمام خبرنگارای حکومتیشون رو میفرستن که از زندان گزارش تهیه کنه و در واقع یک گزارش خلاف واقع، و بعد میان توی رسانه‌هاشون نشون میدن و یکی که ندونه فکر میکنه که اینا دارن در مورد زندانای سوئیس صحبت میکنن. واقعا خجالت آوره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، بریم برسیم به فصل کرونا. فقط یک خبر رو بگم. رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور همین 16-17 دقیقه پیش گفته که اختصاص واکسن کرونا باید شتاب بگیره، یعنی که پس واکسن زدن همچنان به کندی پیش میره. 16 بوشهری به کام مرگ رفتن به خاطر کرونا. از طرف دیگه قارچ سیاه بین بیماران کرونایی مشهد مشاهده شده. و نهایتاً همین که یک نویسنده ادبیات کودکان در خراسان، منیره مهریزی مقدم، هم به دلیل ابتلا به کرونا از این جهان خداحافظی کرد. خب همراه هستیم با کیانوش فرید تا بیشتر برای ما بگه. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان رادیو فردا. ما بیش از دو ماهه که ایران رو داریم اخبارش رو کار میکنیم که درگیر موج پنجم کروناست و بنابر آمارهای رسمی خود وزارت بهداشت هی داره رکوردهای جدید و در آمار مبتلایان و جانباختگان به اثر ویروس کرونا در کشور ثبت میکنه. همزمان مقاماتهای بهداشتی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، تخت، سروم و امکانات درمانی و پرستار دارن هشدار میدن و همونطور که تو گفتی الان نگرانی ها مضاعف شده با ویروس قارچ سیاه که در تهران دیده شده. در حتی بیمارستان مسیح دانشوری افرادی هستن، در مازندران 20 نفر درگیر شدن، امروز خبرش هست که از مشهد هست. و مهمترین نکته درباره این ویروس اینه که دارویی رو که تو این ویروس میتونه کمک بکنه به بیمار در ایران پیدا نمیشه الان، که مردم نمیتونن بخرن، فقط از بازار آزاد میتونن بخرن، اون هم به قیمت 4 میلیون. این رو باید میگفتم چون خیلی زیاد توی خبرها بود. از این که بگذاریم، آمار رسمی وزارت بهداشت داره نشون میده که در مرداد ما حداقل بیش از 14,000 نفر به دلیل ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن و بر اساس همین آمارها بیش از 32% کل بیماران کرونا در ایران مربوط به همین دو ماه اخیر بوده محمد، یعنی تیر ماه و مرداد ماه. این تازه در حالیه که منابع مستقل سازمان نظام پزشکی ایران میگه آمار رو باید 3 تا 4 برابر کرد. امروز هم که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران خبری رو منتشر کرد به نقل از کوروش هولاکوی ناینی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که میگه آمار جانباختگان بر اثر کرونا رو باید 7 برابر کنید. بنابر صحبت‌های دکتر هولاکوی ناینی، ما در شهریور پارسال حداقل برآورد کردن که 350,000 نفر رو در ایران از دست دادیم و اون توضیح میده که نمیتونه حرفاش رو ثابت کنه به دلیل اینکه وزارت بهداشت داده ها رو به گونه‌ای مهندسی میکنه که سندی وجود نداره و سندی در اختیار نیست. البته ایشون اولین نفری نیست که این حرفا رو میزنه. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابل با کرونا همین هفته پیش خودش گفت که ما آمار رو به سازمان بهداشت جهانی نگفتیم، پنهان کردیم و اعداد دروغی رو وزارت بهداشت به اونها داده. آقای در واقع حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم همین صحبت ها رو کرده بود. از این ها هم بگذاریم. از بیمارستان ها اگه بخوام بگم، از همین تهران تقی ریاحی، خسرو صادقنی، از هر دو رئیس دو بیمارستانی که در تهران بیشترین بیماران کرونایی رو دارن بستری میکنن، میگن که با حجم بسیار زیاد مراجعات سربایی روبروان و هیچ نشانه ای از کاهش مراجعات نیست و حتی توضیح این رو میدن که اگر الان کاری نکنیم حتی دیگه جان که کسی رو بستری کنیم. ویدیوی دیگه در شبکه‌های اجتماعی همه جا پخش شده که پرستاری داره همین حرف رو میزنه که تخت‌ها کسی مرخص نمیشه، در واقع وای نیستن، افراد جان میدن، بیمار بعدی در انتظار اینه که یک بیماری بمیره که یه بیمار دیگه بیاد و جاش رو بگیره. شرایط اینطوریه. آقای حریشی معاون کل وزارت بهداشت هم امروز درباره مرگ و میرها در ایران در هفته‌های آینده صحبتی میکنه. اگر وقت هست با هم بشنویم.
با هم بشنویم حتما.
جاهای معتبری مثل دانشگاه واشنگتن و چند مرکز دیگه پیشبینی کردن که ما موارد مرگمون در دو سه هفته آینده کاهش چشمگیری پیدا کنه. البته این مراکز اتفاقات خاصی که در کشور ما رخ میده، مثلا مراسمات اخیر یا اینکه شهریور ماه بالاخره فصل رونق.
بله کیانوش، فرصت زیادی نداریم که با هم صحبت های حریشی رو به طور کامل بشنویم. مسئله واکسن هم موند که صحبت از قطره چکانی اختصاص یافتن سهمیه واکسن کرونا است که رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور هم بهش اشاره کرده. اما از کرونا که بگذریم، بریم کشور همسایه ایران افغانستان و ببینیم که در افغانستان آخرین تحولات از چه خبر میدهد، با پروانه وحید منش.
در حالی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از دولت آمریکا خواسته است که مهلت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تمدید کند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه هفت که روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد، تاکید کرد که ایالات متحده ضرب آهنگ مناسبی را برای تکمیل ماموریت تا 9 شهریور ماه دنبال می‌کند.
We are currently on a pace to finish by August the 31st.
او تأکید کرد واشنگتن هرچه زودتر آن را تمام کند بهتر است، زیرا به گفته ای وی هر روزی که مأموریت تمدید شود خطر بیشتری متوجه سربازان آمریکایی خواهد بود. روز گذشته هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در دومین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که باید تا 9 شهریور ماه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
خب بیا هم متاسفانه امریکان ولا هم هغه خپل پخوانی پالیسی ته دوام ورکړي چې خلکو ته دعوت ورکړي الوتکو ته خیزي او په نامعلوم برخلیک په لور باندې افغانان.
در حالی که جو بایدن روز گذشته تاکید کرد مسئله خروج نیروهای آمریکایی به همکاری طالبان با نیروهای آمریکایی نیز مربوط است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز گذشته تاکید کرد که برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان با نظارت و رهبری آمریکا ادامه خواهد یافت. تاکنون طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا حدود 70,000 نیروی آمریکایی از این کشور خارج شدند. همه اینها در حالی است که هزاران شهروند خارجی و افغانهایی که با نیروهای بین المللی کار کردند در انتظار خروج از این کشور و از طریق فرودگاه کابل هستند. اما بنابر گزارش ها از افغانستان، خروج افغان ها از کابل بسیار سخت شده است. روز گذشته سخنگوی طالبان از عدم تمایل این گروه برای خروج شهروندانش از کشور خبر داد و گفت افغان ها نباید از کشور خارج شوند. او تاکید کرد که مردم افغانستان نباید از طالبان بترسند و باید در کشور بمانند. در حالی که طالبان تلاش دارد چهره میانه رو از خود نشان دهد، روز گذشته سران 7 کشور صنعتی جهان درباره این مسئله که باید با طالبان نه بر پایه گفته‌ها بلکه عملکردشان رفتار کرد، گفتگو کردند.
The G7 leaders and the leaders of the EU, NATO and the UN all agreed that we will stand united in our approach to the Taliban.
از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در گرد همایی مقام‌های حزب حاکم این کشور گفت به طور مشخص مسکو قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارد و حتی نمی‌خواهد که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشاند که همه در برابر هم می‌جنگند. به گفته آقای پوتین این همان چیزی است که در افغانستان برای دهه‌ها جریان دارد. در حالی که تهران از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان موضع‌گیری رسمی علیه این گروه نداشته و شواهد حاکی از تأیید حاکمیت این گروه از سوی تهران است، امروز خبرگزاری فارس از دیدار عبدالله عبدالله و حامد کرزی از دولت مردان سابق افغانستان با سفیر ایران در کابل خبر داد. دو مقام افغان در دیدار خود با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل درباره ایجاد یک افغانستان باثبات و یک نظام مبتنی بر اراده مردم که از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار باشد گفتگو کردند. با وجود تاکید گروه طالبان مبنی بر جلوگیری از اعمال خشونت در افغانستان، نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد مکانیزم نظارت نزدیک از رفتار طالبان برگزار شد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌های موثق دریافت کرده است که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان است. تخطی‌هایی که شامل اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت های جدی بر زنان نیز می شود. خانم باشله از گروه طالبان خواسته است به حقوق زنان و کودکان و اقلیت های مذهبی احترام بگذارد و از انتقام جویی بپریزد. در کنار تمامی بحران های موجود در افغانستان، برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد می گوید که با فرا رسیدن فصل زمستان کمبود کمک های مواد غذایی می تواند افغانستان را به سوی فاجعه بشری سوق دهد.
بله، با گزارش پروانه وعیدمنش از آخرین اوضاع افغانستان کشور همسایه‌مون به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. شبتون خوش و در ادامه همچنان همراه ما بمونید که رادیو فردا ادامه داره.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع این شماره ارائه برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و واکنش‌ها به آن است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته با انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی، موجی از واکنش‌ها در میان فعالان و انجمن‌های صنفی شاخه‌های مختلف هنری به راه افتاد. آقای اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای‌اش با انتقاد شدید از وضعیت فعلی شاخه‌های مختلف هنری، از ساخت فیلم‌های بنوشته این برنامه ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی خبر داده و نوشته بود از 77 فیلم تحلیل شده در سال 97، 61 فیلم ارائه کننده تصویری مثبت از به گفته او زن بی حیا بودند. او بدون ارائه نام این فیلم‌ها در برنامه‌اش خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را نیز مهمترین مرکز تولید بحران دانسته بود. برنامه‌های ارائه شده آقای اسماعیلی اعتراض طیف‌های وسیعی از هنرمندان و انجمن‌های صنفی را به دنبال داشت. سینماگرانی چون کیومرس پوراحمد، همایون غنی‌زاده و همایون اسعدیان با انتشار متون انتقادی واکنش‌های تندی به این برنامه نشان دادند. 24 صنف عضو خانه سینما هم با صدور بیانیه گفتند وزیر پیشنهادی ارشاد از به گفته آنها جان این سینمای بیجان شده چه می‌خواهد. خانه تئاتر نیز در بیانیه اعلام کرد که این نهاد ترسی از مرگ و ممنوع از کار شدن ندارد و گفتار و کردار وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی را رصد خواهد کرد. چند انجمن صنفی دیگر نیز بیانیه‌های مشابهی منتشر کردند. مصطفی آل احمد نویسنده و کارگردان درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و واکنش ها به آن چنین میگوید:
برنامه های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه ای نیست، همین ها کم و بیش سیاست های کلی برنامه های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام میشده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین ها رو رعایت کردن، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه رو که بهشون دیکته شده بوده تقریبا عمل کردن تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تا کنون مغایرت عجیبی نداره. اون تا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواری است که این چیز جدیدی نیست. به هر حال این برنامه‌ها همین‌ها بوده که اجرا شد. این موج بیانیه‌ها، موج کنشگری‌ها میتونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش‌های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم، زیرا همونهایی هم که به ما لبخند می‌زدن تقریباً همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می‌توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شایبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش هست، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردند، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختند.
به دنبال واکنش‌های انتقادی به برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی ارشاد، محمد مهدی اسماعیلی در نشستی پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس گفت برنامه ارائه شده دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. با این همه واکنش‌های گسترده به برنامه‌های او در صحبت‌های یکی از نمایندگان مخالف در جلسه بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی بازتاب یافت. علی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اعتراضات گفت این موضع‌گیری‌ها ناظر به صحبت‌های آقای اسماعیلی است، مبنی بر اینکه با حضورش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه موسیقی و خانه سینما را جمع کرده و محدود می‌کند.
ایشون در ارشادی سابقه ای نداره. هنوز که وارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده، از شاید که مجامع صنفی اهالی فرهنگ و هنر علیه ایشون موضع‌گیری کردن. صحبت هایی که ایشون کرده که اگه ما بیاییم مثلا حالا خانه موسیقی، خانه مثلا سینما و امثال رو حالا مثلا چه میکنیم، جمع میکنیم، محدود میکنیم، نمیکنیم، چرا اینا گارد گرفتن؟
با وجود اعتراض های شدید چهرهای مختلف فرهنگی و هنری و انجمن های صنفی گوناگون به برنامه های محمد مهدی اسماعیلی، صحبت های او در جلسه رأی اعتماد مجلس نشانی از عقب نشینی از آن برنامه ها نداشت. او به صراحت گفت عرصه فرهنگ در نظام اسلامی عرصه به گفته او ولنگاری و سهل اندیشی نیست. صحبت‌های وزیر پیشنهادی ارشاد در مجلس نشان از یک وزیر به شدت سیاسی و تندرو داشت که در آن نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ آشکار بود.
در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر، عرصه سینما، عرصه نمایش و تئاتر، عرصه ادبیات و شعر و موسیقی، عرصه هنرهای تجسمی و خلاصه همه اینها سنگرهایی هستند مهم، راهبردی و بلکه مقدس برای ما. چرا میگوییم راهبردی؟ چون امروز جنگ اصلی در دنیا جنگ شناخت هاست، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای است. امروز تمدن شیطانی با موسیقی و ادبیات و سینما و امثال آنها تلاش میکند در باور، جهان بینی و گرایش، اراده قلبی و رفتار انسانها و ملتها را به نفع اهداف استعماری و سلطه خواهانه خود دستکاری کند و به زور پول و تزویر و رسانه های جهنمیشان ملتها را از فرهنگ و هویت خودشان خالی، منصرف و بلکه منزجر نمایند.
محمد مهدی اسماعیلی در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت ارشاد بود. او همچنین مدتی مسئولیت معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان را بر عهده داشته است. ناصر تقوایی، فیلمساز شناخته شده تاریخ سینما ایران، یک ماه پیش 80 ساله شد. او از مهمترین فیلمسازان جریان موج نو سینما ایران محسوب می شود که پس از انقلاب سال 57 تنها توانسته 3 فیلم بلند ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بیخط را بسازد. او در سالهای فعالیتش به دلیل قبول نکردن محدودیت‌ها و خواسته های نهادهای رسمی همواره دچار مشکل بوده است. این هفته مستندی در رادیو فردا با نام گفتن با نگفتن درباره روایت آقای تقوایی از مواجهه‌اش با سانسور پخش خواهد شد.
جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمیشناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.